ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. خانه و خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام. فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم میزبانتون باشم در این روز خوشنقش و نگار تابستانی. به خونه خودتون خوش آمدید. امیدوارم امروز یکی از روزهای عالی زندگیتون باشه. هوا که بسیار گرمه، اونقدر که دیگه نمیشه بدون وسایل خنک کننده سر کرد و به امید خدا همه ما با مصرف درست آب و برق شرایطی رو فراهم میکنیم تا خدایی نکرده کسی در دیگر نقاط کشورمون بی آب و برق نمونه. در هوای گرم تابستان مصرف نوشیدنی هایی مثل شربت خاک شیر و میوه هایی مثل هندوانه میتونه حالمون رو خیلی بهتر کنه. پوشیدن لباس های روشن و نخی برای این روزها عالیه. البته خیلی خوبه که رفت آمدمون رو جوری تنظیم کنیم که خیلی زیر آفتاب نمونیم و بدون درد سر به کار و زندگیمون برسیم و از همه مهمتر رعایت بهداشت فردی در این روزهای گرم تابستان. تابستان روزهای خوب در کنار هم بودن، فرصتهایی برای بیشتر همدیگر را دیدن و داغتر کردن تنور گرم زندگی.
خونه چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی، به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی. وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میگرزه. اشکی شبیه تو برام دنیا و نمیزناسم، یه حس خوبی مثل خوشبختی بیانداز. اینو از چشمام بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون. با تمام وجودم احساس تو رو میفهمم، فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم. همیشه با نگاه تو پر از آرامشم، خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم. عشقی شبیه تو برام دنیا و نمیزدازم، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی انداز. عاشقم بمون.
و چه زیباست در این روزهای خوب خدا بدونی که در یک قلب مطمئن جا داری، کسی دوستت داره و کسانی رو دوست داری اون هم از صمیم قلب. این یعنی داشتن یه خانواده خوب، یه خانواده بزرگ به نام ایران. زندگی آدم ها مشکلاتی هست که وقتی اون مشکل پیش میاد نمیشه بگی این به خود فرد فقط مربوطه، مشکلاتی که مطمئنن آدم های اطراف را هم درگیر میکنه. بعضی ها فکر میکنن با جمله این که این دیگه مشکل خودشه یا این دیگه مشکل خودته میشه اینجور مسائل رو حل کرده، ولی نه، یه مشکلاتی هست که همه رو به هم مربوط میکنه. مشکلی مثل بیماری اعتیاد در خانواده و در جامعه همه رو درگیر میکنه. امروز هم درباره مبارزه با مواد مخدر میخوایم با هم صحبت بکنیم. خاطرم هست که کارشناسی که دعوت کرده بودیم و در استودیو حضور داشتنم گفتن که اعتیاد شاید بشه تعبیرش کرد به یک اختلال در انتخاب غلط، یک بیماری که به هر روی اتفاق افتاده و فرد رو درگیر کرده. اما این فرد تنها به خودش آسیب نمیزنه، یک فرد معتاد خانواده و بعد جامعه خودش رو هم درگیر میکنه. پس برای رها شدن از دام اعتیاد باید به این فرد کمک کرد. شما فکر میکنید به فرد معتاد چطور میشه کمک کرد تا بتونه بیماریش رو درمان بکنه، یا به عبارتی که این روزها خیلی میشنویم ترک اعتیاد بکنه؟ اگر تجربه های شخصیتون رو با ما در میون بگذارید، محبت میکنید در حق برنامه و شنوندگانی که شاید نیاز به یاری و کمک فکری شما داشته باشن. راه های ارتباطی رو میگن. دویست و بیست پنج هزار نه دو خط تلفن و 3900 برای ارسال پیام کوتاه. پس شما بگید چطور میشه به فرد معتاد کمک کرد تا بتونه اعتیادش رو ترک کنه؟ امروز هم در استودیوی برنامه خانه و خانواده کارشناس برنامه ما حضور خواهند داشت و شما میتونید هر پرسشی دارید مطرح بکنید تا کارشناس برنامه به نوبت پاسخگوی شما باشند. ایشون روانپزشک و درمانگر اعتیاد هستند که در جای خودش معرفی خواهند شد. پس بدانید که اگر هر سوالی داشته باشید میتونید مطرح بکنید تا ایشون مربوط به موضوع برنامه پاسخ بدن. اما مهران حبیبی گزارشگر برنامه خانه و خانواده گزارشی رو برامون تهیه کرده، بشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، خانواده های محترم ایرانی، صبحتون بخیر. من مهران حبیبی با بخش گزارش برنامه خانه و خانواده همراهتون هستم. به فرد معتاد به نظر شما چه کمکی میتونیم بکنیم که اعتیادش رو ترک بکنه؟
اولین قدم اینه که یه ذره بهشون اعتماد کنیم، یکم اون بدبینیایی که هست نسبت به اینا رو کم کنیم، اونا رو به خودمون نزدیک کنیم. حالا شاید ما بریم تو جمع اونا خوب نباشه، ولی میتونیم حداقل اونا رو به خودمون نزدیک کنیم، کمکشون کنیم.
والا فقط همین در حد صحبت کردن و نصیحت میشه کمک کرد. به آدم معتاد چه کمک دیگه ای میشه کرد؟ فقط در حد اینکه صحبت کنی، نصیحت کنی، بگیم که مثلا این آینده نداره، یعنی هم زندگی خودش و هم زندگی خانوادهش رو به خطر میندازه. شخصی که معتاده در آینده هم زندگیش از هم میپاشه، هم ممکنه فرزندانش گرایش پیدا کنن به این قضیه. الان شما نگاه کنین که مثلا پدری که معتاده، پسر حداقل سیگاری میشه. اگر خانواده گریبانگیره یه همچین قضیه شدن که میگم از طریق مشاوره و کمپایی که گذاشتن و داروهایی که هست، حالا چیزایی که برای پیشگیری یا برای درمانش هستش استفاده کنن.
تعریف کمک خب خیلی گسترده است دیگه. کمک میگیم چه دوستای من یه کمپی داره در واقع خانوادگیه، میبرم تو کمپشون، اینا رو ترک میدم و براشون کار تهیه میکنم، چون خانواده هم در واقع دلشون نمیاد، مثلا درد داره، سختی داره، بچه‌شون میبینن داره زجه میزنه سر این مواد مخدر صنعتی، خانواده ها رو هم اذیت میکنن. وقتی در واقع درگیریشون زیاد بشه شیشه میشکنن، مادر پدر رو میزنن. حتی در واقع دوستانی که من میگم، مثلا میگن چه آقا این میخواد بره، قطعیت از پدر مادر اوکی میگیرن و میان اینو میبرن.
رفتن به کمپ رو راه کمک به اعتیاد میدونن،
چون اولش اصلا اراده وجود نداره. فرض کن اراده هم وجود داشته باشه، از نظر علمی خیلی سخته طرف خودش بخواد بره.
اجبار نمیتونی بهش بکنی، باید حتما خودش بخواد و بعد مراجعهش بدیم به مراکزی که درمان میکنن اعتیاد رو. سری مرکز هست که درمان میشه، وگرنه خود خانواده واقعا نمیتونه کاری بکنه به تنهایی.
تا که یه معتاد باید همراهش بود، یعنی مقطعی نمیشه، طولانی مدت باید همراهش بود، نیازهای عاطفیشو شناخت و در کنارش بود. به نظر من یعنی مشاوره بهش داد، کمکش کرد، دورا دور حواشو داشته باشه. مثلا اگه قرار باشه به یه مرکز ترک بره، باهاش بره. اگه بخواید یه معتاد رو صرفا یه مرحله باهاش باشی بعد رهاش کنید، ممکنه ادامه نده اون مسیری که برای ترک لازمه.
کمکی که از دست من برمیاد اینه که خب من با محدود کردن رفاقت خودم باهاش سعی بکنم اینو بهش بفهمونم که کار اشتباهی داره انجام میده. تنها کاری که میتونم براش بکنم همینه.
بعضی ها فکر میکنن اگر مقداری پول خرج کنن و فرد معتاد رو به یک مرکز ترک اعتیاد بفرستن کافیه و کار رو درست انجام دادن. این افراد ممکن از حمایت عاطفی غافل باشن که به جای خودش این مسئله هم بسیار مهمه. البته خب داریم کسانی رو که فکر میکنن فقط باز با حمایت عاطفی میشه از فرد معتاد حمایت کرد و با اعتیادش مقابله کرد، در حالی که این بیماری خیلی پیچیده است و حتما برای مبارزه با اون باید از متخصص یا متخصصان امر کمک گرفت. این موضوع رو با جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، روانپزشک و درمانگر اعتیاد در میون میگذاریم. آقای دکتر در استودیوی خانه و خانواده حضور دارن. سلام به شما، روز بخیر. خیر، خوش آمده.
من هم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون عرض سلام و صبح خیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. آقای دکتر، خب بهتر از همه میدانین که مسئله اعتیاد یا بیماری اعتیاد از ابعاد مختلفی باید بررسی بشه و اون باور قدیمی شاید دیگه امروز کاربرد نداره که مثلا یه نفر رو در یک اتاق حبس بکنن، دو سه روز بهش مواد نرسه و بعد بتونه ترک بکنه، چون آنچه که ما از کارشناسان محترمی چون شما مخدم این هست که این یک بیماری است که هر چند روز یک بار در مراحل اولیه و بعد هم در ماه‌های بعد نشانه های خودش رو داره، دوباره شروع میکنه، پالس هایی رو میفرسته برای اینکه فرد رو درگیر بکنه. از شما میپرسیم که با توجه به این که برنامه ما خانه و خانواده است، خانواده ها در ابتدا با فرد معتاد چگونه باید رفتار بکنن و بعد چطور کمکش کنن برای رهایی؟
بله، عرض کنم که سوالی که می‌فرمایید سوال مهمیه، سوال خیلی از خانواده‌ها هم هست. در واقع گاهی اوقات یه مقداری سوال رو با یک در واقع تغییر اینجوری می‌پرسن که ما یک عضو خانواده داریم که تفره میره از مراجعه درمانی و ما متوجه مشکل شدیم و چجوری باید بیاریم، یا اینکه سوال رو اینطوری می‌پرسن که ما مطمئن نیستیم که در واقع عضو خانواده اون مصرف کننده هست یا نیست، ولی تغییراتی درش میبینیم و شک داریم و نمیدونیم که چه بکنیم. نکته که وجود داره اینه که در مورد نحوه برخورد، اینکه خانواده چطور توی این جور موارد برخورد بکنه، چه اینکه کسی خودش تمایل داره بیاد، چه اینکه امتناع میکنه از مراجعه داوطلبانه، و چه اینکه شک داریم، پیشنهاد من برای خانواده محترم این هست که مراجعه کنن، در ابتدا خودشون آموزش و مشاوره بگیرن و هر چقدر که خودشون در این زمینه توانمند بشن بهتر میتونن کمک بکنن به در واقع عضو خانوادهشون. یک مثال در واقع رایج وجود داره اینه که مثلا فرض کنید خانواده از ما میپرسن که فرزند ما شرط کرده که اگر فلان امتیاز رو به من بدید من برای درمان مراجعه میکنم. مثلا فرض بکنید که از من خواسته که یه وسیله برام تهیه بکنید، یا اینکه مثلا برای دختر مورد علاقم برید خواستگاریم، اون وقت من مراجعه میکنم برای درمان. خیلی مهمه که در مورد اینکه این کارها رو خانواده بکنن یا نکنن قبلش با افراد صاحب نظر مشاورایی که متخصص
این گونه شرط ها پاسخ میده.
ببینید، جایزه دادن به تغییر رفتار میتونه که کمک بکنه، منتها چند تا شرط داره. یک شرطش اینه که فرد بعد از اینکه رفتارشو تغییر داد جایزه بگیره. اگه قبل از این که رفتارشو تغییر بده جایزه بگیره، شما در واقع دارید به بیماری جایزه میدید، نه به در واقع فرد میگه خب من چون بیمارم این جایزه رو دریافت کردم، و یه یادگیری غلط براش اتفاق میفته که اگر پس یک بیماریش بزرگتری به خانواده در واقع نشون بدم، اونها در واقع جایزه بزرگتری به من میدن. بنابراین باید حواسمون باشه که هر موقعی که فرد خوب شد باید بهش جایزه بدیم، نه هنوز در واقع مراجعه نکرده و مراجعهش رو منوط به دریافت جایزه میکنه.
چون گاهی این یک باجگیری میشه،
عملا میشه یه جور در واقع خانواده رو به خاطر بیماری تحت فشار گذاشتن و ازشون امتیاز گرفتن، و کسی که از این مسیر یاد بگیره که میتونه امتیاز بگیره، ممکنه که حالا آگاهانه یا در واقع غیر آگاهانه بخواد این رفتار رو ادامه بده. بنابراین نه، این جایزه این مدل که جواب نمیده اصلا، ولی این که چه جایزه‌ای در چه زمانی با چه مقداری، اصولا جایزه‌هایی که به شکل دادن رفتار کمک میکنه جایزه‌هایی که کوچیکن و مقدارشون تدریجا افزایش پیدا میکنه. بعد از این که فرد مثلا فرض کنید 2 ماه 1 ماه در واقع شرایطش پایدار شد، مقدار جایزه شروع میشه و تدریجا افزایش پیدا میکنه.
آقای رضوی از خوی گفته که چرا اصلا باید خانواده خودش رو درگیر اعتیاد فرد بکنه، مگر چه تأثیری یک فرد معتاد میتونه در محیط خانواده داشته باشه؟ به نظر من اعتیاد یک امر شخصیه. دکتر اینو قبول دارید؟ آیا یک فرد معتاد فقط در زندگی خودش تأثیر میگذاره یا تأثیری حتما بر محیط هم خواهد داشت؟
این توی فرمایشی که ایشون هست اشاره کردن، خب یک میشه گفت یک نکته‌ای وجود داره که باید بهش توجه بکنیم، و اون این که خب در وهله اول یه نفر داره در واقع یه جور رفتار میشه گفتش که خود تخریبگرانه است، که یک نفر داره به خودش آسیب میزنه. منتها به هر حال برای خانواده استرس آفرینه. به هر حال برای خانواده، چه این که خانواده اون رفتار رو به عنوان یک رفتار در واقع مخالف مثلا هنجارهای پذیرفته شده خانواده درک بکنه، و چه این رو بگه که این یه بیماریه. در هر صورت مثل این که شما مثلا اینطور بگیم که بیماریه یه عضو خانواده چه ارتباطی به بقیه خانواده داره؟ حداقلش اینه که بقیه اعضای خانواده دچار استرس میشن و دچار عرض میکنم که تنش میشن. نکته دوم که افرادی که بیماری های مزمن دارن، خب این خیلی مطالعه شده که چقدر خانواده هاشون استرس مزمن تحمل میکنن و خودشون در معرض مثلا به خاطر اون تنش روانی که پیش میاد در معرض افسردگی، در معرض
اتفاقی. آقای دکتر نوروزی، میخواستم در همین بخش درباره تأثیری که مواد مخدر بر روان خود فرد داره. حالا معمولا در ابتدا برای انتخاب این راه دلایل یا توجیه‌های هر کدوم از افراد دارن، که حالا یکی به خاطر شکست عاطفی، دیگری شکست مالی یا هر چیزی دیگه، بعضی اصلا فقط برای تجربه وارد این مسئله میشن. چه تأثیری بر رفتار خود فرد داره؟ یعنی اگر کسی الان شنونده برنامه ماست و تازه قدم در این راه گذاشته و هنوز اون تأثیرات رو ندیده، میخوام که در این بخش ما یه سری اطلاعات بهش بدیم که الان اگر روزهای آرامی رو طی میکنه یا در لذت این مسئله هست، بدونه که چه تأثیراتی در آینده بر روان او خواهد داشت.
عرض کنم که در واقع مواد یک چیزی که داره، پیچیدگی که داره تجربه مصرف مواد، این هست که به صورت موقت مثلا فرض کنید بعضی از مواد درد رو تسکین میده، یا به صورت موقت فرض بکنید که یه مقداری باعث کاهش تنش و استرس میشه. منتها در واقع اشکال مواد این نیستش که ترد رو کاهش میده یا استرس رو کاهش میده، اشکالش اینه که در واقع بیش از اون چیزی که به آدم میده در ادامه از افراد پس میگیره. در واقع میشه گفتش که تعبیر مصرف مواد رو میشه مثل در واقع پول قرض گرفتن با سود بالا در نظر گرفت، یا حالا اصطلاحی که به کار میبرن پول نزول کردن دونست. مثلا اگر فرد یک نزول خیلی عجیب غریبی انجام بده، خب اون اول که پول میاد دستش ممکنه که یه مقداری در واقع احساس راحتی بیشتری کنه، اما خیلی زود موقعی که به بازپرداختش که میرسه دچار رنج میشه و دچار عذاب میشه، زندگیش از تعادل خارج میشه و تا اثر دیگه که داره. بنابراین اشکال مواد این نیستش که موقتا آدم ها رو در واقع یه سرخوشی آنی به وجود میاره، اشکالش اینه که بیش از اون در واقع سرخوشی گذرایی که ایجاد میکنه، عذابهای بزرگی رو وارد زندگی افراد میکنه. ما یه سیستم تعادلی توی مغزمون داریم، یعنی سیستم های پاداش و ضد پاداش با هم دیگه چیز هست، در تعادله. و شاید به زبان ساده اگه بخوایم بگیم به این صورتی که وقتی شما به صورت اغراق شده و مصنوعی، بدون اینکه فرد تلاش بکنه و برنامه ریزی بکنه، انرژی صرف بکنه، سیستم پاداش مغز به صورت غیر عادی تحریک میشه، در واقع سیستم های عذاب هم در واقع تحریک میشه، در نتیجه پشت سرش اون در واقع ضد پاداش ها یا اون درد ها و رنج ها میاد و فرد وارد نقطه ای میشه توی اعتیاد که اصطلاحا توی یه جایی، خود افرادی که مصرف کنندن این رو میگن، میگن یه جایی گیر میکنی، رنج میکشی و نمیتونی ازش بیای بیرون. این تجربه بسیار دردناکیه برای افرادی که مواد مصرف میکنن، اینکه یه جای گیر کردی و برات بیرون اومدن خیلی سخت. یکی از تعابیری که در واقع از جهنم میشه همینه، جهنم جایی
به عبارت انگار طرف عجز خودش رو مقابل خودش میبینه، یعنی
بله یعنی
بله،
احساس به دام افتادن، بله. احساس این که یه جایی رفتی گیر افتادی، داری رنج میکشی و نمیتونی بیای بیرون. این چیزی که در واقع ناراحت، یعنی نگران میکنه ما رو. و این اینکه خب یه نفر یه ماده استفاده کرده، یه تجربه مثلا تسکین آنی موقتی داشته، این در واقع چیزی نیستش که چیز باشه. اون چه که در واقع جنبه سویه تاریک مصرف مواد هست، اون قسمت در واقع گرفتار شدن هست، و اینکه فرد تدریجا اینجوریه که دیگه از چیزایی که به طور معمول میتونسته لذت ببره دیگه لذت نمیبره. در واقع یکی از تعاریف اعتیاد اینه که میگه که اعتیاد یعنی اینکه منبع کسب لذت به انحصار یک چیز در بیاد. انسان ها به صورت متعادل زیر زندگی توام با رضایت و توام با تعادل، در واقع یه زندگی که از افراد به صورت متعادل از معاشرت، از کار کردن، از تفریح و اینها لذت میبرند. افرادی که مواد استفاده میکنن تدریجا سایر موضوعات زندگی لذتشو براشون از دست میدن.
و بعد هم دکتر نوروزی دیگه کم کم اینطور که به تجربه معتادانشون میده اون لذت هم دیگه تمام میشه بعد از یک فصلی.
خیلی زود
فقط یک بیماری آسیب زننده و از همه
بله این جمله رو میگن که ما بعد از زمان کوتاهی مواد رو فرد باید مصرف بکنه صرفا برای اینکه بتونه حالت عادی داشته باشه.
شما خودتون یک روانپزشک و روان درمانگر هستید و بهتر از همه میدونید که شاید یکی از مخوفترین حس هایی که انسان بتونه تجربه بکنه درماندگی در مقابل خودش و این که دیگه خودش رو باور نداشته باشه و احساس کنه هیچ کارایی نداره و اعتیاد این پیامد رو برای فرد داره. در بخش اول صحبت های دکتر علیرضا نوروزی روانپزشک و درمانگر اعتیاد رو شنیدیم درباره تأثیر اعتیاد بر فرد، بر خانواده و اینکه ما چطور حالا میتونیم کمک بکنیم به فرد معتاد برای رهایی از این دام، مطلبی است که در بخش دوم گفتگو بهش میپردازیم. با ما همراه باشید.
معتاد نبودم وقتی من بیرون، سالم بودم از خونم. یه آقایی که الانم میبینمش اس نمیبرم، اون باعث بانی اصلا پاشته شدن زندگیمون، جدا شدن بچه هم یه جورایی زدن به تبله بیاری چاری نداره. خونه زندگیم، بچه هم همه رو دست دارم، اعتبار هم آبودم. یه وقتی تو حال عادی هم همه مصرف نکردم، از خودم بدم میرسم دیگه، آخرش هم دیگه کجا میخوام برم، چی رو میخوام ببازم، چی دارم دیگه بر وقت، چی دارم.
این روزا چه ناسبوری از هوای تازه دوری، بین بودن و نبودن هستی اما بی حضوری. این روزا چه سوت و کوری، هستی اما بی حضوری. هوای تازه نزار احریمن افیون از تو یک سایه بسازه، سایه ای همیشه خسته دور از آدم ها نشسته، سایه ای همیشه خسته دور از آدم ها نشسته.
خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اصیل 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی آگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیشرو در توسعه صادرات غیر نفتی. اکو یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و